وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، بررسی هایی که ما انجام دادیم در رابطه با شرایط متعاقدین در قرارداد درمان که گفتیم همون شرایط اجاره است. شرط اول در رابطه با بلوغ بود که مباحثی تقدیم حضورتون شد. شرط دوم در رابطه با عقل بود که باز مباحثی را بررسی کردیم و ما ادله شرط بودن عقل را دیگه اخیراً صحبت کردیم و آنچه که به نظر میاد لازم بود در این زمینه مطرح کنیم در باب عقل هم مطرح کردیم. اما بحث اینه که معمولاً ما وقتی میخواییم اهلیت به اصطلاح احد المتعاقدین را بحث بکنیم، سه تا صفت را با هم میگیم، یکی بلوغ، یکی عقل، یکی هم رشد. میگیم باید بالغ، عاقل، رشید باشه. در مسئله ای که مطرح فرمودن جناب صاحب عروه، رشد را اینجا ذکر نفرمودن. سلام علیکم. می فرماد و یشترطو فیهما البلوغ والعقل والاختیار و عدم الحجر لفلسن او سفهن او رقیه. خب بحث رشد اصلا مطرح نشده. بله، عدم الحجر وقتی میگیم لسفهن، نقطه مقابلش میشه رشد. میگیم سفیه نباشد، یعنی رشید باشد. اما اگه اینجور بود، خب قاعدتا میتونستیم عدم الحجر را مثلا لجنونه هم اضافه کنیم، عقل را هم نگیم. حالا این دیگه به سلیقه عموما خود فقیه برمیگرده. مطلب از نظر محتوا نقصی نداره، ولی از نظر عبارت ما انگار دنبال شرطیت رشد هم ذهنمون میگرده اینجا. خب اگه بنا هست که این مسئله شرطیت رشد را بخوایم بگیم یا عدم سفه را بخوایم بحث بکنیم، روی ترتیبی که صاحب عروه نوشتن باید اول اختیار را بحث کنیم بعد رشد و سفه را و عدم سفه را بگیم. ولی حالا اجازه بدید ما این جلو عقب را قائل بشیم، به خاطر این که حالا این سه تا شرط معمولا با هم ذکر میشه. ما اینجا بحث رشد را هم دیگه کرده باشیم. در رابطه با رشد، مسئله اول اینه که آیا رشید بودن شرط هست یا نه. این جای تردید نداره که شرطه، برای اینکه حداقل از دو تا آیه قرآن این را چی استفاده میکنیم. یکی در باب یتیمان که فرمود که فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَا، یکی هم فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یکی هم این که فرمود بلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ چی اموالکم، که این لا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ معلوم میشه که شرط این که مالش کسی بتونه تصرف بکنه چیه؟ عدم سفاهت هست و رشید بودن. این مسئله حالا در روایات بسیار زیادی هم به حسب اصطلاح چه وجود داره که در ابواب مختلف فقه هم به کار میاد. از جمله به شما که عرض کنم در کتاب هجر که به اصطلاح در کتاب وسائل جلد 18 هست، بله اینجا هم شما وقتی نگاه میکنید چند باب به شما که عرض کنم اینجا ذکر کرده که هر کدامش را نگاه میکنیم روایات بله مفصل در باب شرطیت عقل ازش استفاده میشه. باب اول کتاب الحجر می‌فرماید باب ثبوت الحجر عن التصرف فی المال علی الصغیر والمجنون والسفیه حتی تزول عنهم الموانع. روایت اول از کتاب کافی هست، می فرماید که انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام و هو اشده، این که این یتیم کی به اصطلاح از حکم یتیم بودن میاد بیرون، میفرماد به وقتی که احتلام براش پیدا بشه و این رسیدن به نقطه حالا کمالش هست که مرحوم به اصطلاح صاحب شرایع میفرماید شرط متعاقدین اینه که کاملین باشن، کامل باشن. این کامل شامل همین بلوغ و عقل و رشد با همه. بعد می‌فرماید که و ان احتلم و لم یؤنس منه رشدو، اگر که محتلم شد اما علم به رشدش پیدا نکردیم و کان سفیها و سفیه بود، میفرماید که فلیمسک عنه ولیهو چی ماله، این نمیتونیم مالش را بدیم دست خودش که اصطلاح بتونه تصرف کنه. حالا بقیه روایات در این باب هم ملاحظه می‌فرمایید با به اصطلاح دقتی که میشه همون مطلبی که از آیه شریفه عرض کردیم استفاده میشه، اینجا هم استفاده میشه. چیزی که هست به نظر حالا بنده میاد ابتداءن که از آیه شریفه و این روایات ما استفاده‌ای که می‌کنیم اینه که برای این که مال را بدیم به یتیم یا تصرف کسی را در مالش جایز بدونیم بعد از سن بلوغ، قاعدتاً بایستی ما رشد را احراز کنیم، رشید بودن را احراز باید بکنیم. ها، برای که می فرمان وبتلل یتاما، ها، اینا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَا، یعنی شرط اینه که ایناس رشد بشه، شرطه، این احراز باید بشه قاعدتا. اما همطور که عرض کردم در قانون مدنی ما آمدن گفتن که اصل اینه که رشید باشد، عدم رشد را، سفیه بودن را باید اگه میخوان بگن قاضی احراز کنه. یعنی شما در معاملاتی که تو جامعه هست نمیری بگی آقا ایسا ببینیم اول این رشید هست تا ما مثلا، بلکه میگی که این فرضمون اینه که رشیده، عدمش را باید اثبات کرد. اما از آیه شریفه شما چه میفهمید؟ میفهمید وَبْتَلُوا الْيَتَامَى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا. بله، برای که بلوغ را بحث کردیم، بلوغ که قبلا بحث کردیم دیگه. نه نه، به شما که عرض کنم بحثمون سر اینه که یک شرط بلوغه، یک شرط رشده. حالا ما بلوغ را که قبلا بحث کردیم، ادله مفصل گفتیم، حالا بحث رشد. من عرضم اینه که آیا رشد را باید شما بگید قاعده ما اینه که رشید فرضش کنیم الا اینکه خلافش ثابت بشه، یا نه قاعده ما اینه که سفیه فرضش کنیم تا اینکه خلافش ثابت بشه؟ به عرض میرسید. این یه مسئله هست که به شما که عرض کنم بحث سر اینه که آیا اصالت و صحه در مورد شرایط متعاقده این هم جاری میکنیم یا نه. اصالت و صحه گفتیم که به شما که عرض کنم مرحوم نائینی فرموده فقط در مورد عقد جاری میشه، در مورد متعاقدین جاری نمیشه. ما عرض کردیم اگه دلیل اصالت و صحه را بخوایم بنای عقلا قرار بدیم، عقلا ظاهرا اینجوریه که وقتی عقد واقع شده در مورد شرایط عقد و شرایط متعاقدین هر دوش اصالت الصحه جاری میکنن. به عرض میرسید. خب این یه مسئله ای هست. بعدش اون بحث تعارض بین ظاهر و اصل را هم خدمتتون عرض کردم که ظاهر اینه که عموما، یعنی ظاهر به معنی غالب اینه که عموما اینا رشیدن. حالا این که در قانون مدنی چرا اون مسئله ذکر شده و حال اون که از آیه شریفه و ما ادله‌ای که داریم قاعدتاً استفاده این میشه که شما بایستی فرض را بر عدم رشد بگذارید ها، و رشد باید اثبات بشه. اما مثلا شما الان متداول بین مسلمانان این میدونید که یک کسی که به سن بلوغ میرسه احراز رشدش باید حکم براش بشه، حکم که مسلما نباید بشه. حالا در معاملات طرف دیگر معامله باید احراز رشد بکنه، یا فرض میکنیم که رشید است الا اینکه خلافش ثابت بشه. این یه نکته ای هست که باید یه دقتی در موردش انجام بگیره. حالا این سوال باشه، طلبتون بررسی هم بفرمایید، بازم ما هم در خدمتتون هستیم. اما چیزی که ما دنبال اون بودیم به عنوان دلیل شرطیت رشد، دیدیم که این دلیل هرچه دلتون بخواد هم در قرآن، در کتاب، هم در سنت وجود داره. از دلیل که بخوایم رد بشیم، مسئله دیگری هست و اون اینه که شما وقتی دارید در باب رشد بحث میکنید، در این به اصطلاح آیات و روایات اینجوری هست که فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یعنی انسان سفیه مهجور که می شود مالش در اختیار خودش نیست. خب یه مسئله دیگری پیش میاد که آیا ما هجر را در غیر مال به چیزهای دیگه هم توسعه بدیم؟ مثلا یه سفیهی حالا میخواد عقد بکنه، میخواد عقد بکنه. بنده یه فیلم مستندی در رابطه با این منگول ها به اصطلاح نگاه میکردم که تو انگلستان تهیه شده بود. یه دختر سنش بالا بود دیگه، منگول بود، عقب مانده ذهنی بود. این داشت میگفت که من میخوام ازدواج کنم ولی بابام نمیذاره. آیا این در مسئله ازدواج هم محجوره؟ ها؟ حالا پسرش را شما فرض بکنید، در مورد دخترش اذن ولی به یه شکل دیگری ما میگیم، ولی این به معنی محجور بودن نبوده. اونجا گفتن اذن بگیره، ولی اینجا بحث سر اینه که شما پسری همین جوری هست میخواد حالا ازدواج کنه، میگیم آه تو حق نداری ازدواج بکنی، باید بابات برات مثلا ازدواج بکنه. آیا اینجوریه؟ یا در رابطه با مورد همین بحث خودمون که ما در باب چی؟ قرارداد درمانی صحبت میکردیم. در باب قرارداد درمان شما یه موقعی میخواید بگید که پول میخواد بپردازه، معامله اگه جنبه مالی پیدا کرد این مشکل پیش میاد. اما یه موقعی هست نه، میخواد خودش در اختیار یک مثلا کار آزمایشی قرار بده. یک مثلا واکسنی را اختراع کردن، میگن یه عده‌ای باید به صورت آزمایشی تزریق بشه. این میگه من پولم میگیره به جاشا، چون در این طور موارد میتونن پولم بهشون بدن، حتی اگه برای تحمل این مشکلی که میکنی ما پولم بهت میده. خیلی خوب، حالا این طرف سفیهه، میخواه بره در یک چنین آزمایشی شرکت کنه، پولم گیرش میاد. پول نمیخوایم. شنیدید که میگن که یک مثلا سفیهی دیوانهی آمد به یکی از آقایون علما گفت که به شما کسیم پول بده. گفت که تو سفیه هستی، دیوانه هستی، پول نمیشه بهت بدی. گفت که نه، پول نمیشه از ما بگیری، ولی پول میشه به ما بدی. که میگه این دیوانه حساب کتاب خوب میفهمید. گفت پول نمیشه از ما بگیری، ولی همه گفتن که مهجور میتونه قبول هبه بکنه، قبول صدقه بکنه. مسئله شرعیش اینجوریه. این خوب میفهمید. حالا طرف متوجهه که پول میتونه بگیره، میخواد در یک کارآزمایی بالینی به اصطلاح شرکت کنه، به اصطلاح آقایون پزشکان، و پولم بهش میدن. بعد ما میگیم که نه، این قرار داده باطله، میتونیم اینجور بگیم. پس مسئله ما در باب سفیه شد دو چیز: تصرف مالی. آیه میفرماد که نه، لا تؤتوا السفهاء اموالکم، مال نه. اما اگر که تصرف مالی نیست، بلکه برعکس، میخوای مالی هم گیرش بیاد، ولی در یک کار پزشکی، حالا مثلا یه آزمایشی هم روی این انجام گرفت، یه واکسنی تزریق کردن ببین اثرش چه هست، اینجا چه کار باید بکنی؟ این یه سوال جدی هست. به عرض میرسید که اگر ما در رابطه با سفیه داریم میگیم مهجور هست، مهجور است از تصرف مالی، حالا اجاره نفس چه کار کنه؟ بله، ها، اولویتی درش نیست. نه، اولویت به این معنا نیست. به عرض می رسید، برای که مثلا ضرر اونجوری در اینجاها وجود نداره. ها، حالا این اجازه بدید یه مسئله بخونیم، بعدن افادات آقایون را استفاده کنیم. این مسئله را مرحوم صاحب عربه مورد بحث قرار داده. در مسئله دوم، در همین باب به اصطلاح ارکان اجاره، می‌فرماید که لا تصح اجارة المفلس بعد الحجر عليه داره او اقاره، نعم تصح اجارته نفسه لعمل او خدمه. اگر کسی مفلس شد، ورشکسته شد، ورشکسته سفیه نیست، عقل داره، رشدم داره، حالا پیش اومده مثل این کسانی که توی بورس رفتن سرمایه گذاری کردن، اینا آدم های بیعقلی نمیشه بگیم بودن ها، ولی کاری سرشون در اومد که واقعا ورشکست شدن. حالا این که ورشکست شده، اگر بدهکاری هم به مردم داره، قاضی حکم هجرش صادر میکنه، میگه این اموالی که داره باید قسمت بشه بین طلبکارها. حالا این آقا مهجوره، بعد فردا صبحش میره مثلا وای میسه در دروازه کازرون که ببرنش سر کار پول بگیره، شب میگه نون که باید بخورم، یکی میگه آقا تو مهجوری نمیتونی سر کارم بری. آیا اینجوریه؟ میفرماد نه، این اجاره نفس غیر از اجاره اموال و املاکه. اجاره اموال و املاکش نمیتونه بدهد، برای که مهجوره، حق طلبکارا توشه، اما اجاره نفس میتونه بده. خب یه بحث اینجا پیش میاد که اگر رفت و مثلا سر کار پول گرفت، این پولی که شب مثلا 200,000 تومان به این ورشکسته مفلس میدن، آیا این پولم دوباره میره مورد حق طلبکارا قرار میگیره؟ هرچه که قبل الهجر بوده مسلمن حکم هجر که میاد، این طلبکارا باید بین خودشون قسمت کنن. حالا این بعد الهجره، رفته کاسبی کرده، این یه بحثیه، محل صحبت ما نیست، اما خب اینجا بحث شده. اما در مورد به شما که عرض بکنم سفیه، همینجا جناب صاحب عروه می فرماد و اما سفیه، مهجورین، علت این که فرمودید اینجا هست، علت این که هجر برشون واقع میشه متفاوته. بعضی وقتا به خاطر اینه که مال و داراییش نسبت به چی؟ نسبت به بدهیش کمتر شده، امیدی هم به جبران مثلا در یه زمان معقولی نداره، میره اعلام ورشکستگی میکنه، این مهجور میشه. یه موقعی هست که نه، سفیه، سفیه علت این که مهجورش میکنیم چیه؟ میخواییم خودش به خودش ضرر نزنه، چون نمیفهمه معامله کردن، نمیفهمه این، میره یه معامله ای میکنه، یه چیز خیلی گرانی را مثلا یه جواهری میبینی سفیه داره، برای یه بستنی میره میده به طرف، میگه آه بستنی بده، و یه بستنی میخورم، یه معامله کردم. سفیه اینجوریه، میفرماد و اما سفیه فهل هو کذالک، سفیه هم آیا مثل اون مفلسه؟ ای تصح اجارت نفسهی لل اکتساب ما کونه مهجورن ان اجارت دارهی، مثلا این اموالش رو نمیتونه تصرف کنه سفیه، اما آیا میتونه خودش را اجاره بدهد؟ در بعضی از این قراردادهای تو عالم پزشکی مثالش را گفتیم، میتونه طرف یه پولی هم بگیره در یه کارآزمایی شرکت کنه. بعد میگن آه واکسن جواب داد، دست کم صفیه ها چیزشون نمیشه، ها حالا غیر صفیه ها را بیارید تا واکسن بزنید. حالا فرض میکنید اینا مسائل اخلاقی زیادی داره ها، برای که بعض وقتا ممکنه بگیم از ناحیه خودش صحیحه، ولی از ناحیه مثلا اون شرکت دارویی شاید صحیح نباشه که اینا را به کار بگیره. اینا مباحث مختلفی داره. من دارم عرض میکنم حالا صرف همین جهت خاص فقهی را در نظر بگیریم. خب این طرف چیه؟ آمده و یه جوری خودش را اجاره داده. آیا این اجاره به شما که عرض کنم صحیح هست یا نه؟ میفرماید که وجهان، دو وجه داره. من کونهی من التصرف المالی و هو محجور. میفرماد کارم مال هست. خوب دقت بکنید، یعنی ما محجور بودن سفیه را به حسب چیزی که صاحب عروه برداشت کرده از آیه و حدیث و در نهایه اموال بدونیم. سفیه محجور است در نهایه اموال. بعد میگیم خب این که رفته خودش را اجیر کرده که شب پول بگیره، این همین کار هم مال حساب میشه. خب این یک توجیهه. بعد آدمی که سفیه هست و محجور، پس تصرفش صحیح نیست. دوم، و من انه لیس تصرفا فی ماله الموجود. این وجه دوم اینه که این تصرف در مال موجود که نیست، این تحصیل مال هست. تحصیل مال که نگفتن سفیه نمیتونه بکنه، گفتن تصرف در اموال نمیتونه بکنه. خیلی خوب، حالا این فرد وقتی بعد از ظهر میخوان مزدش را بدن، میگن برو بگو بزرگترت بیاد. میدونی دارم چه میگن؟ یعنی قبض مال نمی کنه دیگه برای خودش، اما کسب مال میکنه. اجاره کسب مال است، اجیر شدن، کارگر کسی شدن کسب ماله. صبح تا بعد از ظهر کسب مال عیبی نداره. بعد از ظهر میخوان مال را بدن تصرف کنه. بلا تو سفها اموالکم، میگه برو بذار بابات بیاد پولت را بهش میدی، بذار ولی شرعیت بیاد پولت را بهش میدی. بنابراین بحث اجاره نفس که شد، میگه باید میتونه خودش یه نحوه چی دخالتی داشته باشه. خب حالا شما در ناحیه مریض این را فرض کردید و ما گفتیم مثلا شرکت در یک کارآزمایی بالینی. در ناحیه طبیب فرضش بکنید، مگه نمیگیم شرایط متعاقدین طرفین قرار داد؟ اگر که یه طبیبی مبتلا به یه سفاهتی شده، میشه دیگه. این حالات برای افراد قابل تجدیده، نه اینکه بگیم حالا قبلا سفیه نبود حالا هم نیست. نه، ممکنه الان یه جوری شده باشه که از نظر قوای ادراکی یه ضعف عجیبی درش پیدا شد. حالا که اینطور وضعی داره، ما باید چی کار کنیم؟ به عرض میرسیم. به نظر میرسه که در مورد طبیب اتفاقا اجاره نفس گفتیم. همیشه طبیب یک کاری میخواد برای مریض انجام بده. این اجاره نفس اگر شرایط و اهلیت ازش چه شده؟ سلب شده. پیش میاد ما داریم طبیب که خدای نکرده از نظر عقلی مشکل پیدا شده براش، ولی هنوز در تبابت، یعنی اینکه بدون این بیماری چگونه باید درمان بشه، هیچیش نیست. مشکل از ناحیه مثلا عدم قصد و از اینجور چیزا مثلا درش پیدا شده، برای که جهات مختلف کار مغز متفاوته دیگه. داریم اینا بستری هستن تو بیمارستان روانی بعضیا، بعضش خیلی خرابه میگه از روانی. اما همه حالا اگه یه سوالی داره مثلا یه پزشکی میگه این استاد این قضیه هست، میشه ازش بپرسی جواب میده. در حالات ابو سعید ابوالخیر در این کتاب اسرار و توحید که نوش نوشته آوردن که در زمان ابو سعید ابوالخیر یه نفر بود عارف به نام سلمان، از عرفای مثلا بزرگ بود، سنی ازش گذشته بود، 70 سالش شده بود. یه روز در حین عبادت اینجوری گفت که خدایا اربابای دنیا، مالکای دنیا وقتی عبدشون به سن مثل من میرسه آزادش میکنن، حالا من را آزاد نمیکنی؟ یا این را گفت و فرد صبح بیدار شد، بیدار شدن مردم دیدن دیوونه شد. تکلیف از دیوانه برداشته شده دیگه، این دیوونه شده. میگن ابو سعید ابوالخیر گفت که خب آزادش کرده دیگه. میگه نگفت آزادم کن، آزادش کرد. خب این آزاد شده بود، تکلیف نداشت. اما بعض وقتا می نشست یه نکته ای از نکات حالا توحید، قوامز مباحث عرفان اینا را مثلا ذکر می کردن. اون تیکه کار چیزش نشده بود، همه که می گفتن این یه چیزی می گفت از همه بهتر. گفتن این دیوانه در مسائل عرفانی رو دست بقیه است، ولی تکلیف دیگه ازش چی؟ برداشته شده بود. تکلیف نیست ها؟ میتونیم میخواییم بگیم که بنابراین سفاهت، عقل اینا ممکنه بعض وقتا باشه، اما توانایی تبابت هم چی؟ باشه، با هم جمع میشه. باز با وجودی که سفیه هست، با وجودی که غیر عاقل است، این هنوز هست. خب آیا این میتونه مثلا در اینطور موارد این اقدام را بکنه، یه تجویزی بکنه؟ نه اینکه دائما بشینه تو مطب، چون اون یه مسائل دیگری داره، ولی یه تجویزی میکنه. میگن درسته، از این بهترش که نمیتونه تجویز کنه، پول میگیره در مقابلش. موردی اینا سوالاییه که اینجا باید مطرح بشه، برای این که ما در باب اجاره وقتی میگیم قرارداد درمانی اجاره است، ممکنه شرایط را بعض وقتا پزشک نداشته باشه در متعاقدین، ممکنه مریض نداشته باشه. اگر پزشک ندارد، اینجا اومدیم بحث میفرماد که بله رشد نیست، اما قدرت کسبش باقیه. بله، حالا این معامله صحیحه یا نه؟ خب من این الان عموم میشه، این کاری به خاصش نداریم ما. مثال که زدیم برای این بود که تقریب به ذهنتون بشه، عمومه. داره میگه آقا سفیه اجار تصرف مالی نمی کند. خیلی خوب، اما آیا اجاره نفسش هم نمیتونه بده؟ میگه وجهان وجهان فقیهه داره میگه وجهان. شما نباید بگی که آقا من نظرم ممکنه به یک وجهش باشه. ایشون در پایان مسئله هیچ چیزی را ذکر نکرده، فتوا نداده، میگه وجهان. صاحب عروه میگه وجهان. خب ما اگر نگاه بکنیم در اول مسئله که در باب مفلس بود گفت هیچ مشکلی ندارد، وقتی بحث سفاهت شد میگه نمیدونیم قضیه چجوریه. برای چی؟ برای که علت هجر سفیه علت خاصیه. این علته چیه؟ ما گفتیم این نمیتواند اصلاح مال بکنه. سفیه اینه. خب اصلاح مال خودش نمیتونه بکنه، علتش اینه. اگه مال بدیم دستش ضایع میشه. خب ما داریم عرض میکنیم که در اجاره نفس چیه؟ میتواند این کار بکنه، اون قسمتی که مالش رو میخوان پرداخت کنن میدن به ولیش. بنابراین احتمال این قضیه وجود داره، احتمالش وجود داره. ما میخواییم عرض کنیم که بدون اذن ولی، چون بالاخره این قرارداد از یک طرف مال رد و بدل میشه، این طرف میخواد اجاره بده خودش را، یعنی اجیر بکنه، کارگر کسی بشه. وقتی که میخواد قرارداد ببنده، مزد امروز تا شب چقدر؟ الان کارگر میگه 200,000 تومان. این ممکنه به سفاهتش بره بگه من با 10,000 تومان میان کار میکنم. سفاهت اینجا که بنابراین ولو این که از یک طرف مال نیست و میگیم تحصیل ماله، اما وقتی شما اجاره میگی داد باید چه باشه؟ باید قرارداد نقطه مقابلش مال معین بشه. این سفیهانه قرارداد میبنده، چون سفیه فرض کردیم سفیه. بنابراین ولو این که ما میگیم این تحصیل مال است، ولی تحصیل مال عاقلانه‌ای باید انجام بگیره، رشیدانه‌ای باید انجام بگیره. یه تحصیل مال میکنه که میگیم صبح تا خودت را داغون کرده برای 10,000 تومان، شب ولیش هم تو نمیتونه بگه این همه کار از جون این کشیدید برای 10,000 تومان، طرف هم میگه نه قرارداد صبح ما 10,000 تومان بوده. به عرض میرسیم. اینا نکاتی هست که ما بایستی حواسمون باشه. و بهتونم عرض کنم عموماً بچه‌ها خصوصاً در سنی که میخوان بالغ بشن نمیفهمن این چیزا را، بلکه آدم بزرگایی که اهل معامله نیستن نمیفهمن، یعنی کلا سرشون میره. اینه که باید خیلی حواس همه جمع باشه. ممکنه آدم بزرگی بگیم این سفیه هم نیست، اما میبینید این کلاهایی که سرشون رفته همش روز جمعه راست بنده میشینن، دیدید که تماما اینا نمیشه بگی سفیه بودن، ولی عدم آگاهی نسبت به مسئله و مورد کار دستشون داده. بنابراین باید ما این مسئله را دقت داشته باشیم. اون چه که مسلم است ما در رابطه با سفیه باید در این مورد همونطور که قبلا گفتیم بگیم اجارش با اذن ولی، چون آقایون میگفتن اجارش با اذن هم صحیح نیست، یه عده ای ما میگیم نه با اذن ولی اینجا صحیحه، ولی باید اذن ولی باشه تا به شما که عرض بکنم از ضرری که ممکنه برای خودش ایجاد بکنه جلوگیری بشه. این هم یه مسئلهی که عرض کردیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.